به سعادت شما که توفیق داشتید نماز اول وقت رو به جا آوردید. وعده داده بودیم که ساعت 12:30 یعنی همین حالا بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع صمیمی با دانشجویان که دیروز داشتند رو برای شما عزیزان پخش کنیم. حالا هم به مدت حدود 55 دقیقه همراه میشیم با بیانات معظم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. سيدنا بحية الله العظيم. انتظار من هم از این جلسه همین بود که سخنان متقن و ادبیات خوب مطرح بشه و شد الحمدلله. من از این حرفایی که شما زدی ممکنه مواردی موافق نباشم با اون که شما گفتی، اما از کیفیت بیان، از نظم مطالب عمیقا خوشحالم و خدا رو شکر میکنم. خب آخر ماه رمضان هم هست، شما هم فرصت داشتید که بشینید فکر کنید، مطالعه کنید و مطالب رو منظم کنید. من اول قبل از اون که شروع کنم به عرایض خودم، دو سه تا مطلب درباره همین مطالبی که فرمودید حضرات عرض میکنم. اولا بعضی ها سلام رسوندن به من، من خواهش میکنم سلام من رو به اون برادرانی خواهرانی که به وسیله شما به من سلام رسوندن برسونید، به خصوص خانواده شهدا. راجع به تولد این حقیر اصلا قابل اعتنا نیست، حادثه بسیار کم اهمیت و کوچکی است و مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟ یعنی اینجور نیستش که خیلی روشن و قطعی باشه، بالاخره قابل خدشه است، قابل مباحثه است. به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه، یه تحرک جدیدی هم علی الظاهر توش پیدا شده و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن و از شما بخوان برید صحبت کنید، بحث کنید و به نقطه قابل قبولی و مشترکی انشالله برسید. در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق منطق درستی نیست اینی که شما حس کردید. حالا بعد عمل کردم، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بعد عمل کن. اینی که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینایی که خوب عمل میشده اینا رو بدیم دست دولت که نمیتونه دولت اداره کنه دستگاه های تولیدی رو و بنگاه های تولیدی بزرگ رو، دولت نمیتونه، مشکلات به وجود میاد، فساد به وجود میاد. چقدر تو این چند سال این مسائل پیش آمده. این راهش فقط خصوصی سازی بود، هیچ چاره دیگری وجود نداشت واقعا و این کار ناگهان انجام نگرفت، با فکر، با مطالعه، با پیشبینی، ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اونی که دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است. این اشکالی است که خود من به مسئولین دولتی همین اخیراً گفتم، تکرار کردم، چند بار این رو مطرح کردم. یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن با خارج هم معامله دارن، دلارشون هم بر نمیگردونن به بانک مرکزی، یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم اشکالاتی داره، مراقبت میخواد، دقت میخواد، رعایت میخواد، اینا لازمه، شکی نیست. در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این یه امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیاً برای مقاصد خاصی، من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم. یکیش مسئله بودجه است، تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه، که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مسئله ساختار بودجه است. یکیش اینه. و 2 دیگه است. این هدف این جلسه این بوده، البته تا حالا پیش نرفته اونطور که باید و شاید، اما علاجش تعطیل کردن نیست. علاجش این است که ما دنبال کنیم این کارو انجام بگیره. بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم توافق مسئولان سطوح بالاست. خب چجوری حلش کنیم اینو؟ حلش به همین است که بگیم دوره هم بنشینید بحث کنید و یه تصمیم واحدی بگیرید و اقدام بکنید. این ناشی از اینه. به هر حال امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید، و میدونم من که دلی میگید، اونی که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره. ادبیات نطقای امروز عالی بود، یعنی کاملا خوب سنجیده و اینها بود، و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش. خب ماه رمضان بهار معنویت و عبادت که خب داره تمام میشه دیگه، منتها ماه رمضان های دیگری انشاءالله شما در پیش دارید. ده ها ماه رمضان شما جوان ها در پیش دارید، باید استفاده کنید. بهار معنویت، بهار عبادت، جوانی هم بهاره، بهار عمر. پس جوان در ماه رمضان بهار مضاعف داره، بهار در بهار داره، از این استفاده کنید. خیلی فرق بین بهره‌ای که شما میتونید از شب قدر ببرید و کسی که در سنین بنده و امثال بنده است، شما خیلی بیشتر میتونید استفاده کنید، از این مغتنم بشمارید. این دوگانه زیبا، یعنی تلاقی دو بهار، یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد. اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن. خب جبهه دفاع یعنی جبهه دادن جان، کسی که میره اونجا آماده است غالباً، یعنی که جانش رو یا سلامتش رو هدیه کنه. این خیلی گذشت بزرگی است. همه کسانی که در این گذشت وارد میشند، اونها رو عروج میده و اوج میده، اوج معنوی میده. لکن جوانای مسئله دیگری، براشون مسئله دیگری، جور دیگری بود. جوانهایی که رفتن که غالبا هم جوان بودن، این جوانهایی که وارد میدان جنگ شدن، حرکتشون و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود، به حال اونها غبطه میخورد. من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه، من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم. برای من حقیقتا استفاده داره. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه، شرح حال این شهدای عزیز رو، به خصوص بعضیشون رو، که خیلی معنویت دارن بخونید. اینها استفاده کردن. به نظر من شما از ماه رمضان استفاده کنید، حالا دو سه روز بیشتر نمونده، لکن در آینده سالهای متمادی انشالله در پیش دارید، از حالا خودتون رو برای ماه رمضان بعد آماده کن. خب من یک نصیحتی رو بارها کردم، حالا خوشبختانه دیدم چند نفر، دو سه نفر از این دوستانی که اینجا صحبت کردن هم همون رو تکرار کردن که مورد تأیید کامل بنده است، و اون که جماعت دانشجو و مجموعه های دانشجویی احتیاج دارن به یه تفکر زیربنایی محکم. این نیاز قطعی اوناست. این نصیحت همیشگی من بوده، بازم من همین رو میخوام تأکید کنم. اگر مبانی معرفتی یک جوان به خصوص جوان دانشجو مستحکم باشه، دل او قرص میشه، گام او استوار میشه، حرکت او استمرار پیدا میکنه، خستگی دیگه وجود نداره. اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش میده. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. قبلا مؤمن بودن، اما وقتی این آرامش قلبی رو خدای متعال به اونها داد، به خاطر تکیه به واقعیات معنوی و الهی، این ایمان افزایش پیدا میکنه. خب حالا این مبانی معرفتی چی هاست؟ خیلی هم در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شده. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفتی است. اینا رو باید حل کرد، اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نهج البلاغه بخونید. در تلاوت قرآن تأمل کنید. فرض کنید حالا در مورد عدالت، عدالت یک مصداق مهمش البته رفع نابرابری های اجتماعی است، داخل اقتصادی و اجتماعی اینا است. اما فقط این نیست، این یک قلم عمدشه. عدالت از قضاوت های شخصی ما شروع میشه، از عمل شخصی ما، حرف زدن ما، داوری های ما در مورد اشخاص، در مورد کارها عدالت شروع میشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا. اگر با کسی مخالفت هم داریم، دشمنی هم داریم، جدایی فکری هم داریم، دربارش نباید ظلم کنیم. مصیبت بارترین مطایل این است که یه وقتی یه کافری روز قیامت یقه بنده رو بگیره که آقا تو به من دفرام کنون جا ظلم کردی. یعنی واقعا از این چیزی سختتر دیگه نیست. یا دشمن خدا روز قیامت حقی به گردن من پیدا کنه، یقه ما رو بگیره بگه شما ظلم کرد. یعنی عدالت اینجوریست. عدالت بین المللی، این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم، یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت. بعضیا دنبال عدالت هستن اما فکر نمیکنن که مبارزه با استکبار و آمریکا و صهیونیسم هم جزء مصادیق عدالت طلبی است. نه، هست. اینه آزادی. آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است. نگاه مادی میگه شما یه روز دنیا آمدید، چند سال هم زندگی میکنید، بعدم معدوم میشید. همه مون محکوم به معدوم شدنیم در این قفس، قفس مادی. یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. ما خلقتم للبقاء لا للفنا. شما برای موندن خلق شدید، آفریده شدید، نه برای از بین رفتن. ما معدوم نمیشیم، از بین نمیریم. وقت مردن آمد و جستن زجو، مولوی میگه کل جهن حاله کلا وجهه. مردن آخر کار نیست، مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است. وقتی با این نگاه شما نگاه کردید، اون وقت میتونید اوج بگیرید. دیگه حدی وجود نداره، حدی برای حرکت شما، برای پیشرفت شما، برای تعالی شما، حدی دیگه وجود نداره. این آزادی است. همه آزادی های زندگی، از آزادی شخصی، آزادی عقیده، رها شدن از اسارت تهجر و جمود و خمود و عقب موندگی های گوناگون و تعصبات بیمورد و رهایی از اسارت ابرقدرت ها و رهایی از اسارت دیکتاتورها، همش ناشی از این مبنای آزادی اسلامی است. اینا رو ما باید روش فکر کنید، باید روش کار کنید. راه کارش هم این نیست که حالا بنده بیام مثلا نیم ساعت صحبت بکنم با شما، این نیست. باید کار کنید، خودتون باید کار کنید، باید فکر کنید، کتاب بخونید. یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم این مبانی فکری و دینی ما انتظار فرجه. انتظار فرج یعنی سختی‌ها همه قابل برداشته شدن، برطرف شدنه. نه اینکه بشینید انتظار بکشید. دل شما در گوش به زنگ باشه. همونطور که در قضیه حضرت موسی گفته شد به مادر موسی که انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این برمیگردونیم بچه رو به تو، او رو هم از مرسلین قرار میدیم و نجاتتون خواهد داد، نجاتتون خواهد داد. این بنی اسرائیل رو مستحکم کرد. بنی اسرائیل در مصر فرعونی سالهای متمادی مقاومت کردن، را بعد البته خراب شدن، اما سالها مقاومت کردن. همین مقاومت بود که موسی را آورد و حرکت موسی را آغاز کرد و دنبال موسی را افتادن و به نابودی فرعون و فرعونیان منتهی شد. این انتظار فرج. انتظار فرج یعنی انتظار برطرف شدن همه نقص هایی که شما الان گفتید. 10 برابر اینم نقص وجود داره که شما نگفتید. انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبستنگاری خیلی چیز بدیه. این معنای انتظار فرج، اینا رو بایستی در نظر داشته باشی. خب البته خدای متعال که در قرآن گفته کتب الله لأغلبن نعنه برسول، خدا کتب الله یعنی قانون قطعی خداست که راه پیغمبران غلبه پیدا خواهد کرد. دیگه بحثی نداره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین خدا دفاع خواهد کرد، در این هیچ تردید نیست. یا نرید ان نمن على الذین استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه، در این هیچ تردیدی وجود نداره. این قول خدای متعال. خود ما واقعیت‌ها رو هم دیدیم. حالا ما اینا رو یه روزی از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نقل میکردیم، اما در زندگی خودمون، شما که هنوز خیلی جوانید، انشالله به قدری که بنده سن کردم یه 10-20 سال هم بیشتر شما سن کنید، خواهید دید موارد زیادی رو. ما تو این سن خودمون دیدیم، پیروزی انقلاب رو دیدیم. این غلبه حق بر باطل بود، کسی فکر نمیکرد که، تصور نمیکرد هیچ کس. مرحوم آقای طالقانی به خود من گفت، گفت وقت اون روزی که امام گفت شاه باید بره، ما بودیم آقا چه حرفایی میزنه. یعنی کسی مثل آقای طالقانی، مرحوم عبدالله طالقانی، آدم کوچکی نبود، یه مبارز عمیق، عریق، سابقه دار اونچنانی، امیدوار نبود اما شد، شد انقلاب پیروز شد. لاغلبا نه نبروز جنگ تحمیلی، خب شما نبودید ندیدید، حادثه عجیبی بود جنگ تحمیلی، همه علیه ما، آمریکا علیه ما، شوروی علیه ما، ناتو علیه ما، کشورهای مسلمان علیه ما، ترکیه همسایه‌مون علیه ما، همه همه ما پیروز شدیم توی چنین جنگی که همه علیه ما بودن، ما پیروز شدیم. پس بنابراین تجربه های ما هم همین رو نشان میده و این انتظار فرج، یعنی انتظار فرج فقط این نیستش که حالا در بشینیم منتظر دعا کنیم که خدا حضرت رو برسونه، که قاربته این یکی از کارهای واجبه، باید دعا کنیم، باید بخواهیم، دنبال کنیم، اما فقط این نیست. انتظار فرج یعنی در همه کارهایی که مشکلی وجود داره باید فرض وقوع فرج مورد نظر ما یکی از فرضهای مسلمی باشه که هست، انسان منتظر باشه. البته شرایطی داره دیگه، باید کار کنیم، یعنی انتظار فرج خوردن نان با رفتن به نانوایی و خریدن نان و آوردن دیگه، ولی نشستن که نان خودش که نمیاد، باید یه حرکتی انجام بگیره تا اینکه اون کار به انتظار فرج انجام بگیره. اینا اون مبانی است که از این قبیل زیاد مبانی، مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع، توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا و امثال اینها که خب زیاده. روی این مبانی باید کار کن، شما تشکلها به خصوص روی مبانی کار کنید. روی یک نقطه محدود هم متمرکز نشید، وسیع نگاه کنید، همه مسائل رو ببینید. به نظر من همین که اسم آوردن اینجا از مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آقای مصباح و امثال اینها خوبه. به نظر من اینها کتاب های خوبیست و تجربه جوان های ما هم خوبه. فرض کنید حالا مثلا یه جوانی در مثلا نزدیکی تهران، یه جوان بسیجی مثلا فرض کنید تلاشی داره، فعالیت داره، مصطفی صدرزاده، شهید مصطفی صدرزاده مثلا فرض کنید، دوستا کتاب درباره ایشون نوشته شده، من خوندم. خب آدم میبینه دیگه چطور بیتابه در کار کردن و حرکت کردن، انسان اینها رو نگاه کنه و پیش بره. این نکته اولی بود که عرض کردم. چند مطلب درباره دانشجوها میخوام عرض بکنم، باید سریع بگم که بلکه برسیم به اینها. نکته اول اینه، اینه شما بدونید، نظر قطعی و حتمی من اینه، فعالیت‌های دانشجویی مثل خود دانشجو یک فرصت است برای کشور، یک فرصت. اینی که حالا بعضی ها از فعالیت های دانشجویی، هر جور فعالیت هایی که حالا ثابت فعالیت سالم، حالا اشاره میکنم به بعضی از آفت هاش، ممکنه احساس تهدید بکنن، اشتباه میکنن. فعالیت دانشجویی برای کشور یک فرصت، مطالبات دانشجویی فرصت، زبان دانشجو فرصت، احساس مسئولیتی که دانشجوها درباره حوادث کشور میکنن این فرصت. اینی که شما میدین اینجا با شور و شوق و اهتمام پلون اشکار رو ذکر میکنین، یه فرصت برای کشور، یه ارزش برای کشور. شوقی که جامعه دانشجویی و جوان دانشجو برای برطرف کردن نابسامانی ها دارن یه فرصت. حضور شورانگیز دانشجوها در حوادث گوناگون، در چه حوادث طبیعی، چه حوادث سیاسی، مثل همین رابیمایی ها، قدس، 22 بهمن و همثال اینها، اینا همش فرصت های مهمی است. اظهار نظرهایی در مسائل سیاسی، اقتصادی، در برخی تصمیم ها، اینا فرصت. این اظهار نظرها فرصته، نمیگم درسته، حواستون باشه، ممکنه بعضیش درست باشه، بعضیش هم درست نباشه، اما خود نبض اظهار نظر، فکر کردن رو مسئله، اندیشیدن، این یک فرصت برای کشور. البته آفاتی هم داره، فعالیت دانشجویی نباید دچار آفات بشه، مواظب باشید. دوره جوانی، خب البته جوونا باور نمی‌کنن که پیرام یه وقت جوون بودن. لکن خب ما هم تجربه کردیم و ما دوره جوانی رو میدونیم چه جوریه. جوانی توش خطا و اشتباه احتمال کمی نداره، احتمالش زیاده. موارد گوناگونی پیش میاد، مراقب باشید. باید فعالیت‌های دانشجویی رو آفاتش رو برطرف باید کرد، باید سالم سازی کرد، دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت‌های دانشجویی جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه، جامعه کشور هم دو قطبی نکنه. این یکی از مسائل بسیار مهمه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه هزینهش امکان پذیر نباشه، دم دست نباشه. اینا رو باید توجه کن. یعنی فعالیت دانشجویی، مطالبه دانشجویی همراه با واقع بینی باید باشه، حتی المقدور همراه با ارائه راه حل علمی و عملی باشه. راه حل علمی اولا عالمانه، اندیشمندانه، ثانیا عملی، فقط رو کاغذ نباشه، یعنی کاری باشه که بشه کرد. شما هر کدومتون وارد میدان عمل بشید، که حالا درخواست بعضی از شما هم همین بود که چرا جوانا رو نمیارن وارد محیطای میانی، که البته باید بیارن، هر کدومتون وارد بشید نظرتون با حالا تفاوت خواهد کرد. واقعیات رو میبینید، مشکلات رو میبینید، سختی کار رو میبینید. یه وقتی به امام مراجعه کرده بودن زمان حیات مبارک ایشون، یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن، بعد در جوابش یه چک کلمه فقط گفت، گفت آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته، یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه. اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا، نه، حرف مردم رو باید گوش بده. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن، باید فکر کنن، مطالعه کنن. ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم. یک عده رو انتخاب میکنن به عنوان نماینده مجلس، این حرف مردمه. حرف مردم اینجوری میشه و همین دی. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چرا میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی اینجوری نیست قضایا که اینجور ساده آدم از روش رو. یکی از آفتها شتاب زدگی است. شتاب زدگی نباید بشه. زبان دانشجو بلندگوی صرفا مشکلات نباشه. نمیگم مشکلات رو نگن، اما صرفا مشکلات رو نگید. نقاط روشن خوبی وجود داره تو کشور، اونا رو هم دانشجو بگه، اون رو هم بگه. یعنی جوری نباشه که صرفا پخش کننده این چیزها باشه، تندخویی نباشه، سدیگری نباشه. مشکل محلی رو ملی نکنن. گاهی اوقات میشه توی یک گوشه کشوری حادثه‌ای پیش میاد، بیان مثلا فلان تشکل دانشجویی این رو به صورت یه مسئله ملی در بیارن، این اشتباهه، این به ضرر کشوره. این فرار کردن از زیر بار مشکل نیست، یا پاسخگویی به مشکل نیست، این به ضرر کشور. یه مشکل محلی رو تبدیل کنن به یه مشکل ملی. قصد دانشجو دیده شدن نباشه. ببینید، این رو من تأکید میکنم، نه شخص دانشجو، نه تشکل دانشجویی. اینجور نباشه که یه حرفی رو بزنه برای اینکه دیده بشه. این بی برکت میکنه کار رو، حرف رو بی برکت میکنه، بی اثر میکنه.